بحثم نبر این بود که عنصر حکم، عنصر اطاعت در دین وجود داره و استفادمون به آیات قرآن بود که در مورد عنصر حکم بحث امتحان شد و در مورد این که عنصر اطاعت در قرآن وجود داره استبداد به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیه 59 از سوره مبارکه نساء. خب در این دو آیه ما مباحث زیادی است که برای ولایت ما به استدلال قرار گرفته که فعلا ما مباحث عمده این آیه رو در بحث ادله ولایت بحث خواهیم کرد و قبولی که مربوط به بحث ما هست اینجا این نکته است که آیا این اطاعت خدا به اطاعت رسول و اولی الامر که در این آیه واجب شده است، این دلالت می کند بر وجوب عنصر اطاعت در اجرای حکم یا وجوب عنصر اطاعت در عوامر و فرامین و نواهی. اینجا یه روزی نکته فقط ما بحث میکنیم، الا در مسئله این آیه نکات دیگری هم هست که فعلا اون نکات تفصیلی آیه رو بنده بحث نمی کنم چون ما به بحث این قسمت ما نیست و ما میخواییم بگیم آقا یا الذین آمنوا اطیعوا الله، این وجوب اطاعت در برابر حکم است و وجوب اطاعت در برابر اجرای مدیریت و حکومت. خب در اینجا یه نکته مرحوم آقای منتظری دارن که این نکته قابل خدشه است و در واقعیشون نوع استدلالشون اینه، چونان در کتاب ولایت الفقیه خودشون خواستن استدلال کنند این آیه که این آیه دلالت می کند بر وجوب اطاعت در برابر حکم و در برابر حاکمیت. منتهایشون یه نکته رو فرمودن که این نکته یعنی مطلبی رو فرمودن مطلب قبلتن خدشه می شه درش. ایشون آمدن گفتن که علت این که اطیعوا در اینجا تکرار شده است، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این به خاطر تغایر نوع اطاعت است. در بخش اول که میگه اطیعوا الله با اطیعوا الرسول، این دو نوع اطاعت هست، اطاعت در مقابل خدا، اطاعت از اوامر و نواهی پروردگار و اطاعت در برابر رسول، اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت در برابر ولایت و حاکمیت. چون این به خاطر این اطاعت اطیعوا تکرار شده، چون دو نوع اطاعت هست. بعدشون میگه که امر در اطیعوا الله امر ارشادی هست، ولی امر در اطیعوا الرسول امر مولوی هست. چون ما اگر بگیم اطیعوا الله امرش امر مولوی است، خب این درست نیست، به خاطری که مقصود اطاعت از اوامر و نواهی خداست. خود اطیعوا میشه جزء اوامر و در مورد اطیعوا طور لازم میاد. وجوب اجرای امر اطیعوا چرا واجب هست؟ به خاطر وجوب اطاعت. و اطاعت چرا واجبه؟ به خاطری جزء اوامر خداست. و لذا ایشون میگه برای که دور لازم نیاد ما اطیعوا رو اصلا میگیم امر ارشادی هست، اطیعوی اول. اطیعوی دوم امر مولوی هست که مولا امر میکند مولوی طوره از بزرگتون که امر قطعی الزامی مولوی برای این که ما رسول و اولی الامر رو اطاعت کنیم و از باب این که رسول و اولی الامر ولایت و حکومت دارن، پس بنابراین اطیعوی اول وجوب اطاعت در برابر اوامر و نواهی و حلال و حرام خداست، اما اطیعوی دوم این وجوب اطاعت در برابر حکم است و در برابر حاکمیت. جون مطلبی است که خب این رو میگه به چه خاطر؟ به خاطر این که ما میخواییم به آیه اطیعو استدلال کنیم برای وجوب اطاعت به عنوان عنصر دوم دولت، چون نتیجه بحثای ما از بعدی از قدیل روز تا الان این شد که ما گفتیم عنصر حکم اطاعت دو عنصر مشترک بین تعاریف 13 گانه ارزم حضور دولت در علوم سیاسی دیگه. آیا این حکم اطاعت در اسلام وجود داره یا نه؟ چون دیگه نمواستیم بحث کنیم. پس وجوب اطاعت در این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم قرار داره. خب اگر کسی آمد و آقا این اطیعو حتما بگوییم که در حقیقت وجوب اطاعت در برابر اوامر و نواهی خداست، چون قرینه است، چون نمیتونه وجوب اطاعت در برابر حاکمیت باشه، در برابر اوامر و نواهی خدا هست و چون در برابر اوامر و نواهی خدا هست از این نظر وجوب اطاعت در اولی از هم موضوع تو میشه ارشادی، بس اطیعو دوم از همون قبیله. شون میگن نه، علتی که اطیعو تکرار شده وجوب اطاعت از رسول و اولی الامر، این به خاطر تغایر ماهیت اطاعته. اطاعت اول اطاعت در برابر اوامر و نواهی است، اطاعت دوم اطاعت در برابر حاکمیت و ولایته. پس بنابراین وجوب اطاعت به عنوان عنصر دوم دولت که قدر مشترک بین همه تعاریف 13 گانه دولت هست، این عنصر دوم هم در قرآن وجود داره که گفته اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت از رسول و الامر واجبه، اطاعت از ولایت اونهاست، اطاعت از حاکمیت اونها هست. این فرمایش ایشون هست در کتاب ولایت الفقه. خب این فرمایش ایشون گیر داره. اشکالش این است که عرضم حضورتون که خب ما اگر آمدیم گفتیم که اطیعو نوع اطاعت در اطیعو الرسول با نوع اطاعت در عرضم حضورت الله متغایره، این رو بایستی با دلیل ثابت کنیم. چون خدا میگه یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تنها با تکرار اطیعوا ما نمیتونیم دلیله تغایر ماهوی اطاعت از رسول اولی الامر با اطاعت الله باید با دلیل ثابت بشه. به صرف اینکه اطیعوا تکرار شده ما نمیتونیم، چون اطیعوا که تکرار شده به این خاطر تکرار نشده. علت تکرار اطیعو به خاطر این است که اطاعت رسول و اولی الامر در راستای اطاعت خداست. یعنی اطاعت خدا رو ما به چه وسیله انجام بدیم؟ به وسیله اطاعت رسول و اولی الامر اطاعت خدا رو انجام بدیم. پس چون در طول اطاعت خدا هست اطیعو تکرار شده. چرا؟ به خاطر این که از نمالا اینو در بحث اولی الامر که باز اشکال بعدی فرمایشیشون هست خواهیم گفت، به خاطر اینکه نوع اطاعت مطلقه. اطیعوا الله به طور مطلق آمده، اطیعوا الرسول به طور مطلق آمده. اطاعت اطیعوا الله یعنی وجوب اطاعت در اطیعوا الرسول به هیچ قیدی مقید نشده. همون طوری که اطیعوا الله به طور مطلق آمده، اطیعوا الرسول هم به طور مطلق آمده. اینجا ما قیدی برای اطیعوا الرسول نداریم. اطلاق این دو عنوان وجوب اطاعت ثابت میکنه که این دو اطاعت یک نوع اطاعت. در مسئله اجرای حکم هم باز اصل حاکمیت مال خداست. حاکمیت رسول اولی الامر از حاکمیت الله گرفته شده. در آیه ولایت میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولی خدا پیغمبر هم لذین آمنه امیرون رو معین میکنه. خب پس بنابراین ولایت خود رسول و اولی الامر از ولایت الله در، چون ما قبلا ثابت کردیم که جز خدایی چی نمیتونه حاکمیت داشته باشه، منتها این اجرای حاکمیت الله نیاز به یک مظهر اجرایی داره، مظهر اجرایی رسول و اولی الامر. پس بنابراین علت تکرار اطیعوا این که اطاعت رسول و اولی الامر در طول اطاعت خداست، ابزار اطاعت خداست. خب اگر این علت تکرار اطیعوا شد دیگه شما بیاید بگید آقا اطیعوا اطیعوا الرسول با اطیعوا اطیعوا الله از نظر ماهوی متغایر هستند، این دلیل میخواد، اینجا با دلیل نداره. نخیر اطیعوا ارزم بود و بعد هم میگه شما بگید آقا وجوب اطاعت امر ارشادیه. بله امر ارشادیه، وجوب هم وجوب اطیعوا اطاعت رسول امر ارشادیه، هم وجوب اطاعت در الله امر ارشادیه. ارشاد من العقل است، لا حکم العقل، عقل ما حکم میکنه به وجوب اطاعت از پروردگار و عقل ما حکم میکنه به وجوب اطاعت از رسول و از اولی الامر، به خاطر اینکه ما اصلا از اصل ضرورت حکومت رو با دلیل عقل ثابت کردیم. اصل ضرورت حکومت ما اتفق علیه آراء العقلا از مستقلات عقلیه است. وقتی اصل ضرورت حکومت از مستقلات عقلیه باشه، از وجوب اطاعت رسول و اولی الامر هم باز میشه اطاعت وجوب ارشادی، این لازمه وجوب مولدی باشه دیگه. هر دوش وجوب ارشادیه، هم اطیع الله وجوب ارشادیه، هم اطیع الرسول هم وجوب ارشادی هست، چون همون عقلی که حکم میکنه به وجوب اطاعت خدا، همون عقل هم حکم میکنه به وجوب اطاعت رسول و اولی الامر. پس یه هر دوش مستقلات عقلیه است و ما نمیتونیم بگیم اطیع الله امر مولوی هست، به خاطر اینکه اطیع الله اگر امر مولوی باشه در اطیع رسول هم میتونیم بگیم امر مولوی. وجوب اطاعت اگر امر مولوی باشه، بنابراین اگر کسی تخلف کرد باید دو تا جزا ببینه. حالا یک کسی زنا کرد، یک کسی زنا کرد یک گناه را انجام داد، یک کسی غیبت کرد یک گناه را انجام داد، آیا خدا دو تا عذابشون را یه عذاب میکنه؟ یه عذاب میکنه دیگه، کسی یک گناه انجام داد دو تا عذاب دیگه نمیشه، یه عذاب میشه. خب در حالی که اگر اطیعوا امر مولوی باشه یه دو تا عذاب میشه، یه عذاب این که امر خدا رو نهی خدا رو در غیبت تخلف کرده، یه عذاب این برای که امر اطیعوا رو تخلف کرده. از این با میگن آقا اطیعوا وجوبش وجوب ارزم ارشادی، امر ارشادی امر مولوی نیست، به خاطر اینکه اگر یه امر مولوی بود هر گناهی که هرگز انجام میداد بود دو تا عذاب میشد، در حالی که این اجماع بین همه ارزم حضور مسلمان هاست که هر گناهی یک عذاب بیشتر نداره. پس بنابراین اطیعوا ما ببینیم امرش امر ارشادی، به این خاطر که امر مولوی ارشاد الى حکم العقل مستقلات عقلیه است، ارشاد الى حکم العقل، پس امرش امر ارشادی میشه، امر مولوی نیست، تخلفش جزا نداره. تخلف خود اون امر و نهی یا تخلف از اون حکم حاکم اوش جزا داره، حکم حاکمی که رسول اولی الامر است. خب پس ما این که ایشون میگه آقا اطیعوا ماهیتا متغایرا ما دلیلی نداریم، ایشون استدلال کرده به تکرار ارزم حضور امر به اطاعت، تکرار امر به اطاعت هم به خاطر این است که اطاعت رسول اولی الامر در طول اطاعت الله، در عرض اطاعت الله نیست، ابزار هست برای اطاعت الله، چون در طول اطاعت خدا قرار گرفته و ارزم حضور ابزار و اسباب اطاعت خدا هست. از این نظر اطیعوا تکرار شده، نه این که تغایر ماهوی داره بگیم اون وجوب اطاعت در اوامر و نواهی و حلال و حرام خداست، این وجوب اطاعت در ولایت و حکمه. لذا این ارزم حضور اشکال بر فرمایش ایشون وارد هست در استفاده از آیه می کنه.
واجبات محرمات امرش امر مولوی نیست؟
واجبات محرمات امرش امر مولویه، اما خود اطیعوا وجوب اطاعت امر به اطاعت امر به اطاعت امر مولوی امر ارشادیه، ما میگه امر به اطاعت امر ارشادی هست، چون اگه امر مولوی بود و تخلفش گناه داشته باشه، پس شما هر گناهی که انجام بدید، شما یعنی گناه نیست، بعد گناه بنده انجام بدید، هر گناهی که بنده انجام بدم پس دو تا تخلف کردم، یه تخلفم نسبت به اون امر و نهی خدا در خصوص اون واجب حرامه، یه تخلفم از امر عدیوی دیگه، پس باید من دو تا عذاب بشم، در حالی که اجماع تمام مسلمین هست که نقیر هر گناه یک عذاب بیشتر داره. بله؟
غیر از واجبات محرمات
حکمه، بله مقبل بله حکمه، حاکمیت الله، حاکمیت الله وجوب اطاعت دارد، یه بخش حاکمیت حلال حرام هست، یه بخشش اجرای حاکمیت الله، هم اطیعو در اول هم اطیعو در دوم دلالت میکنند بر وجود اطاعت در برابر حکم، چون ما قبلا ثابت کردیم که حاکمیت مخصوص خداست، پس اگر حاکمیت مخصوص خداست در اون آیات قبل که گفتیم برای حکم که حکم مال خداست، پس اطاعت هم بایستی از حکم الله باشه، نمیتونیم بگیم اطاعت فقط از حلال و حرام تنهاست. این حضرت بزرگتون که مطلب اول فرمایش ایشون که فرمودن، مطلب دومی که ایشون دارن باز در همین مورد آیه اولی الامر، تفسیر ایشون از اولی الامر، ایشون از اولی الامر تفسیرشون این است، یعنی اولا بالامر، خب اینکه مقصود از امر در اینجا حکومت و دولت ایلوی بحث ندارد، اینو بعدم باز ما در ادله در استدلال به این آیه برای ولایت این رو ثابت خواهیم کرد که مقصود از امر حکومت هست و دولت. این اولی الامر رو ایشون معنا میکنن اولا بالامر، یعنی این که بگه یا یلد نامن اتی الله و اتی الرسول و اولی الامر منکم، اولا بالامر، و اولا بالامر رو هم میگن که اعلم به امر، اعلم به حکومت، یا ارزم بزرگتون اقوای به حکومت، کسی که به اصطلاح داناتر هست به حکومت، یعنی و بعدا بازشون در یه جای دیگه صحبتی دارن که در غیر این کتاب ایشون بعد تشکیل کردن در رهبری مقام معظم رهبری بعد از انتخاب خبرگان، به همین روایت به یه روایت یاد رسول میخونیم یه روایت تشکیل کرد، این روایت رو ایشون در تأیید برداشت خودشون از اولی الامر میارن. روایت این است که عرضم به حضورتون که روایت پیامبر اکرم است، روایت در روایت در کتاب سلیم ابن قیسه، خب کتاب سلیم ابن قیس یک اول کتابی است که در اسلام به عقیده ما و بعد منتخب سنی قبول ندارن که اول کتاب در اسلام کتاب سلیم ابن قیسه، ولی بر حسب اعتقاد شیعه اول کتابی که در اسلام نوشته شد کتاب سلیم ابن قیس بود. سلیم ابن قیس احادیثی رو از پیغمبر اکرم نقل میکنه، بعدش هم از امیرالمومنین، و بعد این کتاب رو منتشر کرد، این احادیث رو به شکل کتاب منتشر کرد، یعنی کتابی است که در اسلام تألیف شده، کتاب سلیم ابن قیس. روایاتی که سلیم ابن قیس نقل میکنه، این روایات غالبا روایت بی سند مستقیم خودش از پیغمبر شنیده و نقل میکنه، البته بعضی روایات هم بازی سند ازم تکی داره که از یک نفر دیگه نقل میکنه که او از پیغمبر نقل میکنه. حالا سلیم ابن قیس آیا جز اصحاب بوده یا جز تابعین، از این محل اختلاف، بعضی گفتن سلیم ابن قیس جز اصحاب، روایاتی که بدون راوی نقل میکنه این روایات روایت مرسل نیست، مسند سندش هم خودش، بعضی گفتن آقای سلیم ابن قیس این جز تابعینه، روایاتی که از پیغمبر اکرم نقل کرده اگر راویشو نقل نکرده باشه این روایات جز روایات مرسل است. این یه بحثیه در بحث از موجود این درایت الحدیث که حالا ایشون از پیغمبر اکرم روایت رو نقل کرده، لذا خلاصش در روایات سلیم ابن قیس نمیشود او رو چه سند چه بی سندش تضعیف کرد، به خاطر اینکه بگیم روایت روایت مرسل است، لذا روایت او تقریبا یک روایت مورد پذیرش هم است. از نظر ما شیعیان سنی ها قبول ندارن که روایت سلیم ابن قیس، ارزم بزرگتون که ایشون روایت میکنه از پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمودن ما ولت امتون فقدت امره رجلا وفيهم اعلم من الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا. خب من روایت معلوم که پیغمبر فرمودن که اگر امت رو یه آدمی ارزم بزرگتون که حکومت کنه بر امت که از او اعلم هست، این وضعیت این امت تنازل میکنه و رو به ارزم سقوط پیش میره تا زمانی که اینا برگردن الایت جو الاما ترکو و اعلم رو خودشون انتخاب کنن در رهبری حکومت. ایشون وقتی که در خبرگان مقام ارزم رهبری انتخاب شدن به ما رهبری، اولشون پذیرفت خودش و رسماً پیام داد و به مقام مردان رهبری تکلیف بود. خب بعد که اون عناصر اولی اضافی دور ایشون رو گرفتن و بعد ایشون رو تحریکش کردن راش انداختن، ایشون با این روایت استناد میکرد برای اینکه ولایت رهبری ولایت نامشروع، چون این روایت رو مثلا میخون که معتقد بود مثلا ایشون اعلم از مقام معظم رهبری، چون خودش هم اعلم میدونست در همه فقها، در بین همه فقهاشون ادعای اعلمیت داشت. الان ایشون باز مراجع ادعای اعلمیت ندارن، در شبهه اعلمیت هم، اما ایشون ادعای اعلمیت قاطع داشت در خودش و به اعتباری که ایشون اعلم هست مثلا تشکیک میکرد در ولایت مقام معظم رهبری و در انتخاب خبرگان، در حالی که خود ایشون باز دنباله هم روایت یه عبارتی رو از نهج البلاغه نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام که در خطبه 173 که از در فرمودن احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمه به امر الله فی، یعنی احق مردم به این امر حکومت قوی ترین اونهاست بر ارزم به حضورتون این امر و این حکومت و اعلم اونهاست به امر الله فی، به امر خداوند در حکومت. خب در اینجا ارزم به حضورتون که اونجا میگه و فیهم اعلم من، یعنی اعلم در امر حکومت، اقوای در امر حکومت، یه افقه ما از اعلم استفاده میکنیم، اعلم در امر حکومت یه غیر از افقه هست، ممکن یه نفر فقیه تر هست ولی این فقیه تر اعلم در حکومت نباشه، اعلم در حکومت نباشه. و یا اینکه فرض بفرمایید که در جای تسلیم کردن پیغمبر امین اقواهم علی قوی تر باشه بر امر حکومت، بعد میگن اعلمه به امر الله فی، اول میگن اقواهم علی قوی تر و نیرومندتر باشه. پس اگر یه آقای فقیه تر بود، افقه بود، ولی یه آقای دیگری دون افقه بود ولی او اقوا بود و مقدمه. غیر از این خود ایشون تو کتاب ولایت فقیه یه بحث جالبی دارن، عجیب اینه که الان ایشون جلد همه این بحث ها مشت خود رو همه بعد یک جز به این نشته خیلی حرفای ولایت فقیه رد کرد. ایشون در همین جلد خود ولایت فقیه بحث خود ایشون مطرح میکنه در مسئله انتخاب رهبر، که اگر امر ولایت دائر شد بین دو فقیه، یه فقیه اعلم و افقه، یک فقیه ابصر هست و عرضم به حضورتون که در حفاظت دین اولا هست از فقیه افقه، دیگه یه از موارد باب تزاهمه. در موارد باب تزاهم عرضم به حضورتون که ما اقصه بل اولا فل اولا میگونیم دیگه، جناب عالی مسجد نجس شده نمازم واجب شده، خب اول مسجد رو تطهیر کنید بعد نماز بخونید. تطهیر مسجد افضل از ارزم به حضورتون نماز خوندن نیست، از صلات و عمود دید، اما اینجا اولا هست، اولا هست بر نماز خوندن، پس چون اولا بر نماز خوندن هست اول باید مسجد رو تطهیر بعد نماز بخونید. به قاعده باب تزاهم علی اولا فل اولا عقص میشه در تزاهم. خود ایشون در اونجا میگه اگر امر دائر شد در انتخاب رهبر بین یک افقه و بین ارزم دون الافقهی که ابصر از اون افقه است، ایشون میگه در مقام اولویت اون افسر دون الافقه اون مقدم است بر افقه. خود ایشون میگه، میگه به خاطر اینکه اونی که دماغ و فروج و اموال مسلمان ها حفظش به او بستگی دارد به بصیرت این فقیه است نه به فقاهت این فقیه، چون حفظ دماغ و فروج و اموال مسلمین منوط به بصیرت ولی امره، منوط به فقاهت ولی امر نیست. پس اگر امر دائر شد بین افسر و افقه، افسر اولا هست از افقه. خودشون هم جد باب تزنان رسما تصمیم کنه بی مسئله. در هر حال این اونی که محل بحث ما هست تعبیر ایشون به اول الامر، که میگه اول الامر یعنی اولا بالامر. خب اولا بالامر تا معصوم هست معصوم اولا بالامره، اما در جایی معصوم نیست اول الامر اولا بالامر خود کسیست که عرضم حضورتون که حالا بر حسب عدله ولایت فقیه فقیه است که ابصر هست نسبت به امر حکومت نه افقه هست. اما این که ایشون اول الامر اولا بالامر معنا کرده این محل اشکاله، که اول الامر بنابراین اولا بالامر نیست، اول الامر صاحب امر مالک امر، امر میگیم حکومت صاحب حکومت. چرا ما نمیتونیم اولا بالامر بگیریم؟ به خاطر اگر اولا بالامر گرفتیم شامل غیر معصوم میشه و اولی الامر نمیشه غیر معصوم باشه، چون در اینجا وجوب اطاعت مطلقه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر وجوب اطاعت مطلقه. وجوب اطاعت مطلق به غیر معصوم اصلا تعلق نمیگیره، به خاطر اینکه اصل در انسان اینه که حریت داره. لا تکن عبد غیره و جعلک الله را، خود آیت المنزلیه روایتی رو نقل میکنه از امین المؤمنین علیه السلام که امین المؤمنین فرمودن که ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا و ان الناس کلهم احرار ولکن خول بعضهم بعضا. می‌فرماید که امیرون فرمودن ان آدم لم یلد، آدم عبد و عمل نزایید، اینا که از آدم متولد شدن همه آزاد بودن. و ان الناس کلهم احرار ولکن خول بعضهم بعضا، بعض از اینا بعضی دیگر رو تسخیر کرد. پس عبودیت تسخیر کردن بعضی بعضی هست، این در اصل و در ذات بنی آدم نبوده. آدم ها آزادن. خب اگر آدم ها آزادن، هیچ آدمی که آزاد هست از یک انسان دیگری نباید اطاعت مطلق بکنه. اطاعت انسان ها از انسان از انسان دیگر منوط به یک بعد فضیلتی یک انسان نسبت به یک انسانه. جناب عالی در مقابل بیماری از طبیب اطاعت میکنی، یا آقای شخص اولی مملکت این بیمار میشه، در این حال این در مقام مداوا و در مقام معالجه از طبیب اطاعت میکنه. این وجوب اطاعت از طبیب که از مستقلات عقلیه است فقط در اون تشخیص طبه، در اون تشخیص مرضه و در تشخیص داروست، در یه جهت وجوب اطاعت داره. اما در جهت دیگر که از طبیب ارزم حضورتون که تبعیت میکنه، اطاعت نمیکنه. اطاعت مطلق از یک موجودی لازم هست که در همه جهات بر انسان امتیاز داره، او غیر خدا نیست، فقط خدا وجوب اطاعت مطلق هست، چون خداوند متعال در همه چیز بر انسان امتیاز داره. ولذا تنها کسی که در همه ابعاد وجودی بر همه انسان ها امتیاز دارد بعد از خدا رسول و معصوم علیه السلام، رسول هم قادر نسبتش، اون موجودی که معصوم هست خطا نمی کنه، سهو نمی کنه، نسیان نداره و در تشخیص هیچ گونه اشتباهی هم وجود نداره، اعلم هم هست نسبت به همه تشخیص ها بر همه انسان ها. خب این معصوم در همه امور وجوب اطاعت داره و در همه امور بهش اطاعت کرد. چون اطاعت مطلق است ما نمیتونیم بگیم آقا اولی الامر غیر معصومه، و بعد اولی الامر خود معصوم عطف گرفته شده، اطیع الرسول و اولی الامر. بس اولی الامر باید از جنس معصوم باشه، از جنس رسول باشه، همون اسمتی که رسول دارد باید اولی الامر هم همون از هم اسمت رو داشته باشه تا اینکه اطاعت مطلق از او واجب باشه. الا وجوب اطاعت مطلق خلاف اصل انسانیه. اصل انسانیه که عبد غیر قرار نمیگیره، انسان آزاده. وقتی که انسان آزاد از عبد غیر نیست، پس بنابراین وجوب اطاعت مطلق از هیچ کسی غیر از خدا نداره، مگر اون کسی در همه ابعاد بر انسان ارزم امتیاز داره که اون وجود مقدس پیغمبر اکرم و معصومه، پیغمبر به خاطر عصمتش. پس این اولی الامر حتما باید معصوم باشه، به الا وجوب اطاعت مطلق خلاف اصل انسانی است، خلاف فطرت انسانی است. خداوند متعال امر کنه اطیع رسول اولی الامر، ما بیایم از یک کسی اطاعت کنیم که با همه امتیازاتش، با همه برتریهاش در عرصه فقاهت، در عرصه نیابت معصوم، با همه اینا، در عین حال کسی نیست که بگیم این انسان در همه ابعاد وجودی برای همه انسان ها فضیلت داره که همه انسان ها بیان از او اطاعت مطلق کنن. خب اگر اطاعت در امر حکومت بود، این اطاعت داد مقید باشه دیگه، با اطیع الله و اطیع الرسول الامر نمیسازه، که اینجا وجوب اطاعت به صورت مطلق تعلق گرفت. پس ما حتما بدونیم مسئول از اولی الامر معصومه، نمیتونیم اولی الامر رو به غیر معصوم ما ارزان به حضورتون حل کنیم. بعد خود ایشون هم اتفاقا یه روایته، یه حرفش در صفحه 31 که در صفحه 400 یه حرفش در صفحه 64 جلد اول ولایت فقیه، در صفحه 431 ولایت فقیه ایشون اولی الامر رو معنا میکنه به معصوم علیه السلام. یعنی با اون مطلبی که ایشون در صفحه 431 داره که اولی الامر رو تفسیر به معصوم میکنن، یه روایتی هم در تأیید تفسیر اولش میاره، یه حرف او حرف منافات داره، دو تا حرفه. اینجا میگه اولی الامر اولا بالامر، که بس معنی اولی الامر شامل غیر معصوم هم میشه در زمان غیبت معصوم، اولا بالامر معصوم نیست دیگه، غیر معصومه. ولی در صفحه 431 ایشون اولی الامر رو به معصوم علیه السلام تفسیر میکنه و در اونجا هم عرضم حضورتون که روایت من روایت خیلی معروفی است، روایت برید اجلی هست که در کتاب اصول کافی جلد یک صفحه 276 کتاب الحجه، اونجا ارزم حضورتون که بر اون کلینه روایت برید اجلی، در برید اجلی روایت معروفه، روایت تقریبا مفصلی هم هست. در یه بخش از این روایت برید اجلی از امام باقر علیه السلام نقل کرده، حضرت و ثم قال للناس، یعنی خدا برای مردم، یه بخش از روایت ثم قال للناس، خدا برای مردم فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بعد حضرت میفرمان ایانا عنا خاصه، تصدیق فرماشن امام باقر اینه، ایانا عنا خاصه، مخصوصا ما رو قصد کرده خود از اولی الامر، مخصوصا ما معصومین هستیم. امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامت به طاعتنا، که خدا امر کرده این مؤمن تا روز قیامت به طاعت ما. اونم که مطلب از امام نقل کردن در دیروز که امام فرمودن اطیع الله و اطیع رسول الله صلی الله علیه و آله، آیه ایست که خداوند متعال تشکیل حکومت اسلامی تا قیامت داده، این فرمایش امام تأییدش روایت برید اجلیه که امام باقر در اینجا فرمودن امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامت به طاعتنا. یعنی در واقع این فرمایش امام باقر پشتوانه استدلالی فرمایش امام هست که فرمودن که در آبا آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول الامر منکم، خداوند متعال تشکیل حکومت اسلامی داده تا قیامت. خب پس بنابراین این اولی الامر باید معصوم باشه به دلیل این روایت شریفه که میگه ایانا عنا خاصه، و غیر از اینم که اطاعت مطلق از نسبت به هیچ انسانی از انسان دیگر نمیتواند وجود داشته باشه، که این خلاف اصل عقلی و اصل فطری انسانی ما هست. و این ارزم به حضور دارید، مگر اون که در بر همه انسان ها و امتیاز داشته باشه که وجود مقدس معصوم علیه السلام.
این که پس امام خمینی میفرماید که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست.
بله حالا عرض می کنم. بله حالا اون که خیلی حرفا رسید رو اونجا بگیر. اما
ارتباطش با همین مطلبی که
بله عرض می
کنم. ولایت مطلق فقط مخصوص معصوم.
بله. آخر ولایت مطلق باز غیر از اینه. اینجا که ما اینو وجوب اطاعت مطلق داریم، ولایت مطلق یه معنی دیگه است که حالا خوب بگه خودش بود بحث کنیم که امام فرمودن نظرشون اینه که کل ما کان للمعصوم و وللفقیه، عبارت امام تو کتاب بیشون اینه که کل ما کان للمعصوم و وللفقیه، که اون یه بحث دیگری داره که او بحثشو در اثبات ولایت در بحث ولایت جالا عرض میکنه. دو مبنای فقهی در ولایت اونجا دیگه بحث مفصل میاد. اما اینکه سوال جناب عالی بود در شکل دیگری سوال ارزم بزرگ مطرح بشه و اون که خب ما به خود همین آیه یا آیه الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم استدلال میکنیم در اثبات ولایت فقیه. از جمله آیاتی که دلیل برای اثبات ولایت فقیه داریم همین آیه یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله امر منکم است. خدا از سر تفسیرات آقای منتظری بگذره، در این عرضم رو ایشون هم که آمده ایجوری تفسیر کرد که اولی الامر اولا بالامر، در واقع چون این آیه رو در صفحه 64 در اعداد ادله قرآنی ولایت فقیه آورده، خب ایشون اونجا فکر کرده که اگر این باشه، اگر اولی الامر معصوم باشه، خب شاید نشه با آیه ما استدلال کنیم برای اثبات ولایت. پس بنابراین بگیم مقصود از اولی الامر اولا بالامر. در حالی که ما ولایت فقیه هم با همین آیه ثابت میکنیم با وجود اینکه مقصود از اولی الامر معصوم علیه السلام، یعنی ولایت در اصل مال معصومه. حالا در بحث ازم بزرگتون که حکومت ازم بزرگتون که الله اولی اشاره کردیم که اصلا حاکم از طرف خدا مظهر اجرای حکومت برای حکومت ساخته شده، امامت انتخابی نیست، انتصابی نیست، امامت ساختاریه، امام رو خدا برای امامت ساخته. این رو یک اشاره کردیم یا به اجمالش باز در بحث امامت میاد. ببینید ازم خب پس اول الامر معصومه، غیر معصوم نیست، منتها معصوم الان به ما فرمان داده ای رو به مرجع تقریبه و مرجع جامع شرایط باشید. ولایت فقیه بر ما ولایت متخذ از ولایت معصومه. ولایت معصوم ولایت دل اصاله است، ولایت فقیه ولایت به نیابه است، ولایت فرعیه. ولی فقیه بل اصاله ولایت نداره، یعنی در حاکمیت و من الحکم الا لله، مظهر اجرایی حاکمیت الله معصومه. ولایت فقیه بر ما ولایت بل نیابه است، ولایت فرع بر ولایت معصومه. معصوم علیه السلام بر ما ولایت داره، معصوم به ما دستور داده و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى رواد احادیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ فَدَرْ بُلِهُ وَدِيهُمَا قَدْ جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. یه حاکمیت و ولایتش از معصوم عقص شده، معصومی رو به عنوان حاکم ولی عقص کرده، نصب کرده، چون معصوم او رو حجت قرار داده برای خودش. خب حجت بی اختیاری نیست، اختیارات حجت هم بهش داده، یعنی اختیار بهش داده و حجته. ایکن به ما دستور میده فرج او فیها الى رواد احادیثنا فانهم حجتی علیکم، این حجت امام زمان علیه السلام خودش اختیار داره، ولایت داره، میگه فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی حجت بودن فقیه جامع الشرائط بر حسب این توقیه شریف بر ما در راستای حجت بودن امام معصوم برای خداست. پس بنابراین اختیارات حجت بودن امام معصوم برای خدا برای ولی فقیه ثابته، منتها در معصوم بالاصاله است، در ولی فقیه بالنیابه است. یعنی در حقیقت مایی که الان از ولایت فقیه تبعیت میکنیم، ما در حقیقت داریم اطاعت میکنیم از اولی الامر معصوم، از ولی امر معصوم. ولی امر معصوم ما وجود مقدس امام زمان هستند. امام زمانی که متولد شدن تنها نیستند. امام زمان امام مردمی که در زمان ظهور میان تنها اونا نیستند. امام زمان امام ما هستند. آنها امامت میکنن بر ما. ما نمیتونیم قائل بشیم که امام زمان بر ما امامت میگید. امام زمان، امام زمان ما. وقتی امام زمان ما هستند، دارن بر ما امامت میکنن. امامت امام زمان بر ما از طریق ولایت ولی فقیه، ولایت ولی فقیه، ولایت متخذ از معصومه. پس اگر کسی امروز پیرو ولی فقیه نشد، این اطاعت اولی الامر نکرده، بس اطاعت اولی الامر تخلف کرده. اطاعت اولی الامر معصوم این شخص تخلف کرده. یعنی ما هم که فرمود در برید رواد برید اجده ما باقی فرمود امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامه به طاعتنا، خب یکی از اون مردمان مؤمنین تا روز قیامت ما این دیگه. خدا با این آیه امر کرده که ما از معصوم علیه السلام اطاعت کنیم، چون اولش فرمودن ایانا انا خاصه، فقط ما رو خدا قصد کرده. هم کلمه خاصه رو آوردن، هم ایانا تقدیم ما هو حق و تأخیر نفید الحسن و نحساب، دو تا ادات حصر در جمله امام هست. ایانا انا خاصه، خب با این جمله که امام فرمودن ایانا انا خاصه و دو تا از هم ادات حصر آمده در جمله امام، پس بنابراین غیر معصوم للعمل نیست. و با این کیفیت ما الان تابع ولی امر، تابع ولی امر معصومیم، چون ولی امر معصوم ما گفته از فقیه جامع شرعه شما تبعیت کنیم، گفته از او اطاعت کنیم. در یک جایی دیم بگه الراد علیهم کن راد علینا و الراد علینا کن راد علالله. خب اینا از هم بزرگ کنیم. پس بنابراین ما تابع ولی معصوم هستیم در اطاعت از ولی فقیه. بنظر لازم نیست ما بگیم قول الامر غیر معصوم هست و بعدم با این کیفیت. بعد خود ایشون از آقای در صفحه 431 دوباره تفسیر میکنه که مقصود قول الامر معصومه، استناد هم میکنه به روایت دوباره تجلیل در خلاف بحثشون در 64 که ایشون میفرمان که اینجا ارزم به حضورتون که مقصود اولا بالامر. خب این بحث ما در آیه عطی الله، پس این آیه دلیل هست برای وجوب اطاعت ارزم به حضورتون که از ولی امر و در مقابل، یعنی دلالت داره بر عنصر اطاعت در قبال عنصر حکم که در اسلام هست. یه نکته ارزم خدمت آقایون، ما تفسیر باید بگیم تفسیر آیات اجتماعی. بعضی از دوستان پیشنهادشون اینه، ازم دوستان که اینجا تشریف دارن، که ما این تفسیر آیات اجتماعی رو برای که حالا یه روزم دیگه اضافه تر مجبور نشن برای ازم درس بیان، چون خب حالا اینه که دست خارج میان بود درس تفسیرم براشون الزامی تفسیر بود. اگر این تفسیر آیات اجتماعی ما رو جز تفاسیر خودشون انتخاب میکنن، ما مثل خیلی از آقایون دیگه که روز چهارشنبه رو تفسیر میگن، ما فردا رو تفسیر میگیم که هم تفسیر شما میخواد شرکت کنید ارزم حضورتون که ادای تکلیف بشه، ما چهار روز فرق بگیم یه روز تفسیر بگیم، باز روز پنجشنبه شما مجبور نشید به یک درس تفسیر دیگه برید، یا ما هم ارزم حضورتون مجبور نشیم یه پنجشنبه اضافه در ساعت هفت باز بریم درس. حالا اگر این رو موافق هستیم، پس بنابراین آقای گناه بجا کشان رفتن چون موافق نمیدونی ارزم به حضور شما قبول ندارید از آقای مطلب رو. حالا آقای موسوی هم که رئیس تفسیر آمد، پس بنابراین ما فردا رو روز چهارشنبه رو بحث تفسیر آیات اجتماعی قرآن می‌کنیم.
کجا بود آقای موسوی تفسیر